السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. گفتیم که دینداری طبق آیات الهی و روایات یعنی حرکت به سمت آینده، اینکه انسان آینده جهان رو بسازه و تلاش بکنه که دین خدا بر کره زمین حاکم باشه، نقش داشته باشه در ساخت دین. این حقیقت دینداری هستش. این دینداری باعث میشه که قلب انسان با اهداف بی نهایت و بلند مدت و رحیمانه و رحیمی رحمانی پیوند بخوره. وقتی که انسان برای آینده تلاش میکنه، در همه آینده سهم داره، نقش داره در همه آینده. این حقیقت دینداری است و این حقیقت در یک چیز خلاصه میشه و اون حاکمیت دین خدا به وسیله منجی ادیان، موعود ادیان، منجی آخر الزمان هست. برای همین از هم قرآن و هم روایات از اول دین رو به سمت آینده به ما نشون دادن و دینداری رو با توجه ما به آینده ترسیم کردن. رهبر شهیدمون فرمود دین یعنی فهم امیدوارانه آینده و ساخت آینده. پس شما اگر بخواید دینداری کنید، یعنی حیات انسانی داشته باشید، اگر بخواید دینداری بکنید و حیات انسانی داشته باشید، باید هیچ وقت از رحمانیت و رحیمیت، عشق رحمانی و رحیمی نسبت به 8 میلیارد انسان که فرزندان اهل بیت علیهم السلام هستند خارج نشید. انسانی که دلشو محدود میکنه به جغرافیا و مرز، این فشار قبر داره. یعنی دل انسان قبر انسانه، یادتون نره. این یه فرمول خیلی 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 مهمه. هر کس میخواد بدونه بهشتش چقدر وسعت داره، باید ببینه روحش چقدر وسعت داره. وقتی شما تنگنا دارید، فشار قبر دارید. اینکه پیغمبر فرمود هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، برای اینکه قصه برای دنیا فشار قلب میاره. قلب همون چیه؟ بگید همون قبرتونه. قلب شما قبر شماست. برای همین محتوای قلب یک انسان محتوای قبر اوست. به تو قلب شما چی میاد و میره؟ کیا هستن؟ عاشق کیا هستی؟ چه اندیشه هایی دارید؟ چه تصمیم هایی دارید؟ چه نیت هایی دارید؟ قلبت اگه بهشت باشه اونورا میری تو بهشت، اگه قلبت حسادت، زودرنجی، عصبانیت، حساسیت، نمیدونم مقایسه زندگیت با این و اون، کینه، خاطرات گذشته، نمیدونم اینجور چیزا اذیتتون میکنه، یعنی فشار قلب داره انسان، چون قصه دنیا داره میخوره. برای همین آدمی که پیونده با آینده میخوره، این قلبش وسعت پیدا میکنه تا بی نهایت. و برای همینم در همه چیز سهیمه، در همه قشنگی هایی که آینده میسازه او سهم داره. به همین جهت دعاهای ما، زیارتهای ما، هر کدومو که نگاه بکنید، در نهایت دست شما رو تو دست امام زمان میذارن. یعنی این یه مقیاسه، یه ملاک. برای چی؟ برای تشخیص دینداری یه نفر. اگه یه نفر فکر کرد دین یعنی که مثلا من نماز بخونم، حجاب داشته باشم، روزه بگیرم، حج برم و هیچ تعلقی به ظهور امام زمان، مقدمه سازی برای حضرت، زیر چادر امامم بودند، خدمت امام، یاری امام نداشته باشه، این دین دین مسخره ایه، دین حقیقی نیست. دین حقیقی یعنی تو قلبت با خانواده آسمانیت و پدرت آقا امام زمان پیوند بخوره، صله ارحام داشته باشی. این خیلی مهمه. شما نها کنید یه خانوم یه آقای ازدواج کردن، تو ما مشاوره ها هم داریم دیگه هر شب اینجا. خب وقتی که یه زندگی میگه بلا شوهرم 20 ساله پیش من نیست، زنم الان نمیدونم 10 ساله منو ول کرده، اصلا ما رابطه نداریم تو خونه، بچه ها همه از ما فراری هن. خب بگو اسم زندگی نیست دیگه. خب اصلا زندگی نیست، ساختار زندگی یعنی که همه پیش هم باشن، عشق ببرزن به هم دیگه، مهربون باشن، سله داشته باشن. سله یعنی وصل باشن با هم، ارتباط داشته باشن با هم. یک کسی که تو دنیا با خانواده آسمانی سله ارحام نداره با امام زمان، ولی این دیگه طبیعی نیست. این زندگی، این زندگی کاملا غیر طبیعی و فاسقانه است. میشه مگه انسان با خانواده اصلی خود، چون قبلا من توضیح دادم ما چون زن و مرد نیستیم که، ما خانوم و آقا و زن و مرد و تهرانی و ایرانی و آسیایی و کره زمین نیستیم. ما هیچ کدوم شعونات ما نیست که بگیم خانواده ما یعنی همین آقایی که معلوم باش ازدواج کردم، این خانومی که من باش، این بابای منه، این مریم خانوم، آقا داوود، نمیدونم اینا، که بچه های پدر مادر زمینی ما هستن. ما حقیقتمون که اینا نیستش، که ما یه خانواده داریم، خانواده اصیل ماندگار جاودانه است، اون اهل بیتن. از اونجا هم اومدیم پیش اونا هم برمیگردیم، اصلا برمیگردیم خونه خودمون. بعد حالا که اومدیم اونا هم با ما اومدن پایین، باید اینجا باشون ارتباط داشته باشیم. در مورد اون 13 نفر چون صله ارحام نکردن مسلمون ها، اونا شهید شدن. در مورد این 14 چون صله ارحام نکردن شیعیان، 1192 سال الان شد 93 سال آواره است، چون کسی سراغش نمیره اصلا، ما نمیریم سراغ پدرمون و پدرمون رابطه داشته باشیم. در حالی که همه دین تلاش برای اومدن اونه، بیاد هم بچه هاشو جمع کنه، این 8 میلیارد بچه ها رو رسیدگی کنه، چون هدف از خلقت این است که انسان خلیفت الله بشه، او باید بیاد ماها رو خلیفه تربیت بکنه. ولی دیشب گفتم چون ناموس خدا اختیار و آزادیه، انسان ها باید خودشون بخوان که این امام بیاد، باباشون بیاد، خودشون زمینه رو فراهم کنن، خودشون تلاش بکنن که او بیاد و این 8 میلیارد رو نجات بده. دینداری یعنی تلاش برای این که خودتو به مربیت یعنی آقای امام زمان برسونی، که زیر نظر او تربیت بشی، خلیفه بار بیایی، همدرجه امام زمان. این دقت کنید، این جدیه. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن من اعطی الدعا فقط اعطی الاجابه، هر کس که بهش دعا رو میدن اجابت هم دادن بهش. وقتی تو زیارت عاشورا میگی من میخوام همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسم، پس تو برای این مقام خلق شدی که به این مقام برسی. ولی خب خودت هم باید براش تلاش بکنی دیگه، باید مربی تو پیدا بکنی، باشگاه تو بری، ثبت نام بکنی، تمرینات رو شروع کنی که شبیه بشی به مربی. مثل هر رشته فنی، حرفه‌ای، هنری، هر چی که هست، ما باید بریم باشگاه. در بخش انسانی ما باید بریم باشگاه، مربیمون رو پیدا بکنیم، دوره هامون رو شروع کنیم، تمرینامون رو شروع کنیم، تا یواش یواش شبیه خانواده آسمانیمون بشیم. پس دین یعنی این که تو بفهمی آدمی، خانم و آقا نیستی، زن و مرد، دکتر مهندس نیستی، نمیدونم رئیس جمهور و سردار و وزیر و وکیل نیستی، توی آدمی، روح خدا هستی. انسان اینه، بالاتر از فرشته ها. اگه اینو به رسمیت نشناسی، تا آخر تو این فشار قبر دنیا دف میشیم، ما اینجا میمونیم و رشدی نمیکنیم، هیچ رشدی نمیکنیم. برای همینم پیغمبر اوج دینداری رو توجه به اون تحول اساسی زمین، یعنی ساخت انسان ها، زیر نظر یه مربی متخصص معصوم میدونه. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج. یعنی زندگی که با انتظار فرج همراه نباشه قطعاً جهنمه، انسان سقوط میکنه. عنصر اساسی زندگی انتظار فرج، یعنی تلاش برای آینده، تلاش برای حاکمیت دین خدا بر جهان. خب در مورد نقش مردم صحبت کردیم، گفتیم که مردم نقش اساسی دارن، چون باید خودشون بخوان تربیت بشن، خودشون دوست داشته باشن، بخوان تربیت بشن، به این بزرگی رشد بکنن. برای همین اساساً علامت این که یک امام میتونه بیاد انسانها رو به این بزرگی تربیت بکنه این است که آیا مردمی هستن که بخوان یا نه. اون تا نخواهش الان 1192 سال نیمده، 2000 سال دیگه هم نمیاد تا وقتی که شما بخواید. این شرایط ما فراهم کنیم دیگه، بخواییم بیا ما مربی میخواییم، خدا هم بیه خب حالا شما چون خودتون شرایطش رو فراهم کردید اینم مربی. خدا دائم الفیض، دائم الفضل، ما رو محروم نمیکنه اگر لیاقت خودمون نشون بدیم. ولی اگر نه، ما فکر کردیم که اومدیم اینجا شوهر کنیم، زن بگیریم، دکتر مهندس بشیم، رئیس جمهور بشیم، کار حزبی بکنیم، کار جناحی بکنیم، نمیدونم سردار بشیم، نمیدونم بخوریم، بخوابیم، مسافرت بریم، از این کارا بکنیم، خب دیگه این همچین آدمی اصلا مربی میخواد چیکار؟ اصلا طلب امامو نداره، اصلا دلتنگی برای باباش نداره، طلب امامو نداره، اصلا نمیخواد انسان روش بکنه. زیارت عاشورا هم که میخونه نمیفهمه داره چی میگه، 50 سال همین عربی میخونه نمیدونه داره چی میگه اصلا. اون زیارت عاشوراش هم که میخونه برای دنیا میخونه، میگه الان 40 داخل نصب کردم شوهر گیرم بیاد، نمیدونم زن گیرم بیاد، نمیدونم مشکل مالیم حل بشه، بازم برای دنیاست. ابدیت و انسانیت درش نیست. علامت این که ما به ظهور منجی یا به تعبیر رهبرمون، رهبر شهیدمون سلام الله علیه، نزدیک شدیم این استش که یه مردمی هستن سر کلهشون پیدا شه، میگه ما لبیک یا مهدی، یعنی بخوان واقعا که مهدی بیاد، تلاش بکنن. ببینید این کشور انقلاب درش شده، دو تا امام انقلاب گفتن این انقلاب فقط به خاطر امام زمان بود، ما انقلاب برای چیز دیگه ای نکردیم، اگه تحول پیدا بشه در سبک زندگی مردم این مهمه. یعنی ایشون فرمودن امام امت سلام الله علیه فرمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجته. یعنی حضرت پرچم دستش بوده، با این پرچمش انقلاب اسلامی رو انجام داده. این انقلاب به پرچمداری امام زمان انجام شده، نه امام خمینی و مردم دیگه. امام خمینی و اون، نه من کار من بود این انقلاب، نه کار کسی دیگه میتونست باشه. این انقلاب کار کیه؟ کار خود منجیه. خودش هم این 47 سال بالا سرش وایساده داره مدیریت میکنه. مردمی دارن به لیاقت منجی تربیت میشن. میلیون ها آدم، ده ها میلیون آدم تو این جامعه. شما از اینا زمان شاه پیدا نمی کردید. آقا فهمودم ما زمان شاه به زور یه شهید شاید میتونستیم پیدا بکنیم. ولی الان صده ها میلیون در داخل و خارج از کشور مردمی تربیت شدن در اثر انقلاب اسلامی که عشقشون، خواستشون انسانیت، بزرگ شدنه، به اندازه موعود بزرگ شدنه، به اندازه اهل بیت بزرگ شدنه. آدم هایی که توشون تمنا ایجاد شده، آدم هایی که عقل دارن، شعور دارن، رشد دارن و میخوان به اون بزرگی تربیت شن، به کمتر از اونم راضی نیستن. این یعنی که شاگرد داره پیدا میکنه امام زمان، امام زمان داره مشتاق پیدا میکنه. مردمی که 5 ماه بیان تو خیابون، این عادی نیستش که. این کجای دنیا همچین چیزی ممکنه؟ مردمی که انقدر رشیدن که به غیر از اهداف بزرگ راضی نمیشن، باجم نمیدن به کسی، این یعنی که این آدم شخصیتش داره شبیه امامش میشه، مهدوی میشه. اینه که امام فرمود مسئولین جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن چی هن؟ خائن و خطرسازن، حتی اگر خدمت کنن. چون جمهوری اسلامی برای خدمت که نیومده که، جمهوری اسلامی اومده این جهان رو تغییر بده. خدمت یکی از وظایف کوچک جمهوری اسلامی، نه فقط همه وظایف. ما الان انقدر کوچولومون کردن احزاب و گروه ها، شخصیت های فاسد سیاسیمون انقدر کوچیکمون کردن که وقتی میخوایم به یه رئیس جمهور رأی بدیم، حیوانی رأی میدیم. نمیدونم اینترنت رو چیکار میکنه، قیمت چجوری میشه، مرغ چجوری میشه، گوشت چجوری میشه. اونا هم انقدر ما رو کوچیک دیدن، چه نماینده های مجلس، چه کسایی که میخوان رأی بیارن، به ما رأیای حیوانی میدن، یعنی وعده های جمادی گیاهی حیوانی به ما میدن. تازه کاش که فقط همین بود، به ما وعده های فساد و فحشا میدن که شما اگه به ما رأی بدید براتون حجابو برمیداریم، آزادی میاریم براتون، نمیدونم چیکار میکنیم و اینا. یعنی عقب گرد، همون که الان داره اتفاق میفته. ملتی که مبعوثن، مهمترین وظیفهشون حرکت به سمت ظهوره. برای حرکت به سمت ظهور یک کشور باید خودش آماده بشه برای ظهور. شما دارید برای کسی تلاش میکنید که اوج کارش چیه؟ یملع الله بهل ارزه قسطن و عدلا. اون میاد کره زمین رو پر از عدالت میکنه. یعنی هر چیزی جای خودش، جمادی جای خودش، حیوانی جای خودش، گیاهی جای خودش، عقلی جای خودش، انسانی هم جای خودش. بعد با این شیوه میچینه حضرت، یعنی اصلیه بالا. الان ما شخصیتهایی دارم ساخته میشن تو کشورمون در اثر فساد بزرگترها که برعکس شخصیتاشون یا پولیه یا کمالات گیاهیه یا حیوانیه. علم و تخصص و معرفت و معنویت رفته تو رتبه های قبلی میشه. به این آدم علی الاسلام میگه عوضی، اصطلاحی که در مورد معاویه به کار میبره، رجلون منکوس، آدمی که باید 3 معشوق اصلیش بالاتر باشه، نه معشوقهای طبیعیش اومده جای معشوقهای چی رو گرفته؟ اصلیش رو گرفته. میشه منکوس دیگه، وارونه میشه شخصیت. چرا؟ چون مسئولینمون وارونه هستن. چون مسئولین ما وارونه هستن. از هم لباسای ما بگیرید، خودشون وارونه هستن، بقیه مردم هم وارونه میکنن، تا سیاسیون و کسای دیگه. بر آرمانهاشون رو از دست دادن. لذاتی میخواد بیاد رأی بیاره چی میگه؟ به ما وعده های چی میده؟ نمیگه من میخوام بیام اینجا بیانیه گام دوم رو پیاده بکنم، جهان رو آماده بکنیم، انسان های بزرگ تربیت بشن، عدالت رو رعایت بکنیم. دیگه یواش یواش حرف از عدالت نمیزنن اینا، حرف از قسط نمیزنن. کلمه عدالت رو خدا لعنت کنه اونایی که از همون هم لباس های ما هم بودن تو این کشور برداشتن، جاش چی گذاشتن؟ جاش اصطلاحاتی که شیطان و اسرائیل و آمریکا دوست داشتن، توسعه. بعد تو این توسعه فاصله طبقاتی چی شد؟ وحشتناک زیاد شد، اسمش توسعه. دزدی های کلان، اختلاس های کلان، حزب‌بازی های کلان. شما خواستم این فاجعه است. توی یک کشور نماینده های مجلس 90 تاشون توی یه دوره تایید صلاحیت نمیشن به خاطر فساد مالی. واقعا اینا نماینده مردم هن اونجا رفتن تو مجلس. اگه الان داره میلیاردی پول خرج میکنه یا رشوه میده که اسمش تو لیست باشه، این برای خدمت مردم میخواد بره عضو شورای شهر بشه یا نماینده مجلس بشه؟ خب معلومه این دوزه، معلومه این دروغ داره میگه، معلومه این حساب باز کرده رو این موقعیت ما. نمایندگی مجلس میخواد ازش 10 میلیارد هزینه میکنه تا بره اونجا، قرار چقدر برداشت کنه؟ همت ها، به قول امروز همت ها، همت یعنی 1000 میلیارد تومان میخواد همت ها برداشت بکنه. کم کلام داره برداشت میکنه. من ندیدیم اینا تو این بانک های خصوصی، شرکت ها، وزارت خونه ها، شما نها کنید چند هزار میلیارد بانک مرکزی وام داده، همه برد ارز، ارزا نه پول ریال، و همه برداشتن رفتن بیرون، هیچ کس هم باشون کاری نداره. خب شما خواهی کشوری بسازید که منجی بیاد. منجی شعار اصلی چیه؟ بله، عدالته. برای اگه این کشور موفق نشه تو خودش اینو پیاده بکنه، برای همینم مردم اون رهبر شهید، رهبر فقیدمون، امام امت که اونم به قول بعضی از بزرگان شهیدش کردن، ایشون از اول میاد آیپاکی رو دست همه میسه. مردم من بهتون بگم، این انقلاب برای ظهور رهبر شهید اونا فهم، ما برای ظهور مهدی انقلاب کردیم، یه گام اساسی باید باشیم و بدون انقلاب اسلامی ظهور یقیناً به تأخیر میفته. و اینو دید فرمایش ایشون بود دیگه، بارو هم توضیح دادیم. دوتا امام انقلاب دارن حرف میزنن راجع به این قضیه، نائب امام زمانه داره حرف میزنه راجع به آرمان این انقلاب. اون داره به شما میگه مردم اینو بدونید، مسئولانی که شما قراره، چون مسئولان ما انتخاب میکنیم دیگه، درسته؟ مسئول ما انتخاب میکنیم، ما حتی مجتهدی که قرار رهبر تعیین کنه رو ما انتخاب میکنیم. فردا اگه مجتهد فاسد باشه، این دفعه دیدی که چقدر اذیت شدن بعضی از خبرگان، اذیت شد، بعضی داشتن دخالت میکردن که اون که باید رأی بیاره رأی نیاره. این خطره. مردم اگه مجتهد عوضی رو انتخاب کردن، یه مجتهد فاسد رو انتخاب کردن، یه مجتهد جناحی رو انتخاب کردن، مردم اگه به یه رئیس جمهوری که عرضه تشکیل دولت اسلامی نداره رأی دادن، یا قیامت گرفتاری داره. نماینده مجلسی رو انتخاب بکنن که فاسده. این اصلا آرمان مهدوی، آرمان انسانی نداره، به عدالت فکر نمیکنه که این شهوت مقام و ریاست و اینو داره، میخواد به تو مجلس دوزیای بیشتری بکنه. مردم وظیفهشون هست، مهمترین وظیفه مردم دولت سازیه. این همه امام امت گفت، رهبر شهید فرمود، دولت، دولت اسلامی. وقتی دولت اسلامی نشود، شما میدید هزاران شهید میدید، حتی رهبرتون هم شهید میشه، ازمندگانتون، فرماندهاتون شهید میشن، بچه ها شهید میشن. تای قضیه یه دولت فاسد، یه دولت ناسالح میتونه زحمات همه این را چیکار کنه؟ بله؟ هدر بده، هدر میده. قدرت جناحی و باندی و حزبی خودش استفاده میکنه، مردم رو به اسارت میگیره، آرمانهاشون رو کنار میزنه. لذا رهبر فرمودن چی؟ آقا فرمودن که اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن، خائن و خطر سازن حتی اگر خدمت کنن. اینو صفحه 107 و 108 صحیفه امام جلد 21 آدرس هم دادم بهتون که یکی از خواست دقیق اینو بخونه، ما نقل به مضمون کردیم، دقیق ترش رو بخونه، برید کامل بخونید اونجا، خیلی مفصله، پیام مفصلیه که امام آخر عمرش داره بگه اینو. لذا ما هی بیام شعارم بدیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، شهید بدیم، جبهه بریم، ولی وقتی موقع رأی گیری هست ببین آدم فاسد رو انتخاب کنیم، یه آدم مهدوی رو انتخاب نکنیم، یه آدم آرمانداری که با خون شهدا، با ارزش‌ها و آرمان‌های دینی پیوند خدا انتخاب نکنیم. طرف میگه آقا برای چی این آدم رو انتخاب کردی؟ این آدم که داره سر و پاش داد میزنه که هیچ کاری نمیتونه برای این کشور بکنه. میگه فامیلمون بوده، همشهریمونه، بهش رأی داد. یعنی روی تعصبات چی؟ تعصبات خانوادگی و همشهری بودن و همون ناسیونالیسم دیگه، پان ترکیسم و پان عربیسم و پان کردیسم و از این حرفا. تا دیگه کسی رو انتخاب کنی که با این آرمان بخونه. مرجع هم که میره انتخاب میکنه، میره آدم میره یه مرجع انتخاب میکنه که اون مرجع اصلا به درد این آرمان ها نمیخواد، اصلا سرش نمیشه این مرجع تقلید این آرمان ها رو. به قول رهبر شهید، اون مرجع انگلیسی، مرجع آمریکایی، مرجع اسرائیلی، اسرائیل از مرجع اینا خوشش میاد، از اجتهاد اینا خوشش میاد، از حوزه رفتن اینا خوشش میاد، پول هم میده، پشتیبانی هم میکنه. شما ندیدید بیانیه دادن چند تا به نفع اسرائیل؟ چست از نفوذ هم تو حوزه است، تو همه جای، یعنی هیچ جا نیست نفوذ نباشه، همه جا دادن همه اینا رو که فردا بتونن. حضرت فرمود اگر کسی خودشو داوطلب یک مقام کرد بدون از اون بهتر وجود داره و خودشو داوطلب کرد، خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمان ها. فرمود اگر کسی خودش یه جا مسئول بود، خواست یه چند تا مسئول و مدیر انتخاب کنه، بدونه که از اینایی که انتخاب کرده آدم شایسته تری وجود دارن و انتخاب نکنه، اونم خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمین. ولی خب شما الان میبینی طرف میگه این نمیدونم خواهرزادمه، اینم خواهرزاده فلانیه، من وامدارشم، تو انتخابات پول برای من خرج کرده، باید باج بدیم به اینا. اونم نماینده مجلس فشار میاره که ببینین چند نفرم من دارم بهت میگم، به اینا مدیر کلی بدید اینجا. یه مش آدم فاسد، آدم غیر صلاحیت دار مسئولیت میگیرن این ور اونور. خب اینجوری چجوری عدالت اجرا میشه؟ چجوری عدالت اجرا میشه؟ چون دولتش چی نیست؟ نظام اسلامیه، رهبر داره، مردم داره، مردم همه عاشقن، مردم همه رشد یافتن. ولی این نظام برای اینکه بتونه قدرت پیدا بکنه به چی احتیاج داره؟ چی؟ دولت اسلامی میخواد. مسئولینش باید تقوا داشته باشن، اسلامی باشن، آرمانهای انقلابو بشناسن، طبق همونم عمل بکنن. مثل شهید رئیسی رحمت الله تعالی که تعملش هم نکردن. خب و خیلی از مسئولین خوبی که ما داریم، نماینده های مجلس خیلی خوبی داریم، ما نوعاً مدیرامون مدیرای صالحی هستن، نماینده هامون مدیرامون، ولی خب اینا هم هستن نفوذی، همه جا هست و کارو خراب میکن. مردم هر چقدر شهید بدن، وقتی تو انتخابات یه شخصی رو که با آرمان‌های شهدا و انقلاب و مردم پیوند حقیقی و عملی نداره انتخاب کردن، نتیجه چی میشه؟ همه زحماتشون هدر میره. شما در الجزایر دیدی مردم یه میلیون شهید دادن، ما اینجا شهدامون اول انقلاب زیر 100,000 تا بود، اونجا یه میلیون کشته دادن، حکومتشون شد کمونیست، یعنی تحویل اونا دادن. اتفاق میفته. ما حرمت خون خانواده های شهدا، حرمت خانواده های شهدا، حرمت خون شهدا رو با تو انتخابات اومد رعایت بکنیم. یک کسی که دارم نماینده مجلس میخواید انتخاب کنید، شورای شهر میخواید انتخاب بکنید، نمیدونم رئیس جمهور میخواید انتخاب کنید. مردم اگر مهدوی نشن خودشون میرن سمت کسانی که فقط به انسانها نگاه جمادی گیاهی حیوانی دارن، اونا رو انتخاب میکنن. اصلا خوششون نمیاد آدمای با تقوا انتخاب کنن. به قول قرآن ولکن لا تحبون الناسهین، شما ناسه خوششون نمیاد. میگم من اینه خوشم نمیاد، از این آدمو خوشم نمیاد، آدم فاسد میخوام، یه آدمی میخوام مشروب آزاد بکنه، رقص آزاد کنه، بیجابی آزاد بکنه، آن بره با آمریکا رابطه برقرار کنه. نمیفهمه که تش چی در میاد تو این کشور، نمیفهمه صده ها هزار خون هدر میره، چون اصلا براش مهم نیست اصلا. این آدم، این آدم خودشو یه حیوان میبینه، میخواد یه رئیس جمهور رو به وزان خودش انتخاب کنه. بها تا مردم خودشون تحول پیدا نکنن، تا مردم به آرمانهای انسانیت، آرمانهایی که قرآن داره میگه، خدا داره میگه، اهل بیت دارن میگن، وفادار نباشن، ما هر چقدر زحمت بکشیم و هر چقدر پیروزی به دست بیاریم اینا خرابش میکنن. هر چقدر عزت به دست بیاریم تبدیلش میکنن به ذلت و خاری. هرچی ملت دارن داد میزنن، شخصیت های بزرگ دارن تو این اجتماع فریاد میزنن آقا ما درگیری نظامی داریم با آمریکا، توان عملیات بازدارنده چیه؟ داریم یا نداریم؟ داریم. چرا بعد از 5 ماه بلکه بیشتر یه جوری رفتار میکنید که دیروز دوباره این مرتکه، نمیتونم اسمش رو حیوان بذارم، اگه بگم خوک، اگه بگم سگ، اینا نگناه داره آدم بگه خوک و سگ، چون سگ و خوک ها روز قیامت یقه ما رو میگیرن که شما چرا این آدم رو به ما نسبت دادی. یه موجود، یه شیطان تعبیری که خود قرآن داره، شیاطین الانس، یه شیطان رهبر شما رو تهدید کرده. من صحبتم با مسئولینی هست که دارن اوضاع رو مدیریت میکنن، شما چی کار کردی که اینا هنوز میتونن بیان؟ چرا رهبر ما آزاد نمیتونه باشه؟ اینا هر جای دلشون میخواد تو این دنیا قدم میزنن، با هواپیما هر جای دلشون بخواد میرن، هر جلسه بخوام برن، تو هر جمعی هست. رهبر ما چرا باید الان تو حصار باشه، تو پنهانی زندگی کنه؟ کی مسئول این کاره؟ شما نمیتونید واقعا حرکت بازدارنده داشته باشید. قرآن که داره به شما دستور میده حرکتتون بازدارنده باشه. دیگه جرئت نکنن. اگه الان دوباره میاد میگه ملت رو نابود میکنم، زیر ساختاتون رو میزنم، همه تون رو میکشم، نمیدونم پولتون رو نابود میکنم، رهبرتون رو ترور میکنم، یعنی اون برخوردی که باید میشده چیه؟ نشده. در حالی که ما میتونستیم برخورد بازدارنده کنیم. شما ناکنید چند تا کار قشنگ رزمندگان ما انجام دادن تو همین چند وقت، چقدر عالی عمل کردن. شما فکر می‌کنید خیلی راحته که آمریکا یه دفعه بیاد عراق رو تخلیه کنه، اربیل رو تخلیه کنه، دو سه تا کشور عربی رو پا به فرار بذاره، پایگاهش رو خالی کنه، چون یه حرکت قدرتمند داره باشه انجام میشه. این حرکت اگر بره به سمت سازش، بره به سمت سکوت، دوباره اونها تجهیز میشن. برای چندمین بار ما داریم تجربه میکنیم اینو. نباید یه مؤمن و یه عاقل یه سوراخ که دوبار نباید گزیده بشه که. اینو قرآن تو داره میگه، اینو امام تو داره به تو میگه. تو وقتی یه دشمنی میگه من میخوام همه این ملت رو نابود بکنم، حرف زدن دیگه نداریم باش. رهبر شهیدمون چی فرمودن؟ فهمودم وقتی یک کشوری دشمنی میگه میخوام یه ملت رو نابود بکنم، با این مذاکره چیه؟ حماقت، خیانت، شرافتمندانه نیست، بیغیرتیه. خب حالا الان میگیم آقا مذاکره میخوایم بکنیم که مثلا حالا یه منافعی داره، باشه انجام بدید، ولی تو صحنه نبرد شما باید یه جوری با این برخورد بکنید که وقتی میتونید چرا نکنیم ما این کارو. قرآن داره به تو دستور میده رفتار نظامی تو باید چی باشه؟ بازدارنده باشه. تمام، بازدارنده. نتانیاهو، ترامپ، وزراش، همه دارن میگن که شخصیت‌های بزرگ آمریکا که اگر ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره ما دیگه باید مثل آقاها باش رفتار کنیم، نمیتونیم دیگه بهش دستور بدیم، دیگه نمیتونیم تهدیدش بکنیم. چرا الان کره شمالی و نم روسیه و چین و اینا جرئت نمیکنن این کارو بکنن؟ کره شمالی کشور کوچیک و خیلی فقیریه، به تو نقشه نگاش کنید به سختی میتونید شما تو نقشه کره شمالی رو پیدا بکنید. همین امشب برید ببینید میتونید پیداش بکنید راحت تو نقشه یا نه. ما قرآن میگه بازدارنگی باید داشته باشید شما، یه چیزی بذارید وسط یا آقا دیگه ما دیگه با این نمیتونیم حریف شیم. ولی آقا 5 ماه دارن قتل عام میکنن اینجا، اینا دارن هم جنایت میکنن، همه زیر ساخت میذارن، امام میکشن، نائب امام زمان میکشن، فرمانده میکشن، بچه میکشن، دانشجو میکشن، دانش آموز میکشن، باز دوباره سر جای خودشون هستن، دوباره هم میگن که ما میایم زیر ساختاتونو میذاریم، رهبرتونم میکشیم و به هر کار دیگه که دلشون بخواد. اینجا سوال ما اینه، سوال مردم تو میدان اینه، چه کسی درست تصمیم نمیگیره؟ چرا وقتی عقل، شرع، قانون، قرآن داره به تو میگه تو باید بازدارنده داشته باشی، حتی دشمنات هم میگن بابا زودتر این کارو بکنید، بازدارندگیتون رو نشون بدید. چقدر شخصیت‌های بزرگ تو آمریکا، اروپا، جاهای دیگه دارن میگن که آقا التماس میکنم یا ایرانی ها زودتر تموم کنید کار دیگه، بکنید دیگه، نذارید یه بهانه باز نکنید که ایران دوباره به شما حمله کنن. ولی ما هنوز رهبرمون تهدیده، شخصیت‌هامون تهدیدن، زیر ساختامون تهدیدن، بچه‌هامون و نفوسمون تهدید هستن، اقتصادمون تهدیده، پولمون تهدیده. اینا باید پاسخگو باشن. یه کسی باید بیا جواب بده به ملت دیگه. این مطالبه مردمه. آقا ما صلح میخوایم، ما جنگ مستمر نمیخوایم. ما همه مردم، صلح چیزی است که هر جا باشه رشد درش، سازندگی داره، رشد داره، مردم با آرامش میتونن پیشرفت برسن. اما وقتی که شما استخون لاگوش میذاری، بعد به مایی که میگیم باید رفتارتون بازدارنده باشه، کوتاه نیایید، به ماها میگن چی؟ جنگ طلب. به خودشون که این جنگو ایجاد کردن و استمرارش دارن میدن میگن چی؟ میگن عاقل. ما عاقلیم، اهل صلحیم، ماها اندیشه جمعی داریم، نمیدونم ای حرفا. بابا شماها جنگ طلبید، این ملت جنگ طلب نیستن. این ملت یه حرف قرآنی میزنن، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. یعنی وقتی که قدرت داری یه جوری بزن که دیگه فتنه جرأت نکنه بیاد آدم کشی بکنه، این همه جنایت و فساد را بندازه. این حق ما هست یا نه؟ ها حق ماست. آقا ما نمیخوایم این کشتار ادامه پیدا بکنه، این جنگ ادامه پیدا بکنه. کی باید جلوشو بگیره؟ کی باید یه جوری برخورد کنه که این اتفاق نیفته؟ این اون طالبه ماست. حرف بدی میزنیم، حرف غیر شرعی میزنیم، نامشروع میزنیم، نامعقول میزنیم، ما اینو میخوایم. ما جنگ طلب نیستیم، ما دنبال صلحیم، دنبال آرامشیم. رهبرمون بتونه بیاد بیرون راحت با مردمش ارتباط داشته، بیاد بتونه حسینیه بشینه، بتونه بره به کشور سر بزنه، بتونه ملاقاتاشو انجام بده، شخصیتمون امنیت داشته باشن، فرمانده ها امنیت داشته باشن، مردم امنیت داشته باشن، دبستان ها، دبیرستان ها، راهنمایی، دانشگاه، نمیدونم همه جای اینا امنیت داشته باشن، زیر ساختامون امنیت داشته باشه. ما اینو میخوایم. به میگیم صلح، امنیت، قانونش هم که قرآن داره به شما میگه، عقلم داره میگه، همه مردم هم که دارن میگن، دشمناتون هم حتی دارن میگن شما چجوری میتونید. لاقل من 100 تا شخصیت آمریکایی تو همین کانال جهان خبر گذاشتیم ببینید. خود اونا میگن ایران تا به مرحله بازدارندگی نرسه تهدید براش چیه؟ همیشه سایه جنگ روش چیه؟ وجود داره. این ما هستیم که باید این مطالبات رو بکنیم و محکم وایسیم و اینو به شکل مطالبه عمومی همه مردمی رو بخوان، چما که شما تلاش کردید، زحمت کشیدید، وایسادید، وایسید. سوال بعدم میام جواب میدم. این که شما تونستید خونخواهی رو جا بندازید تو این کشور، خب خیلی عالیه، ولی باید عملی بشه این. یعنی اون تو الان اون احساس نمیکنه که شما گفتید خونخواهی رو نمیدونم همه هم اومدن گفتن، ولی اگه ترس داشت میومد میگفت میخوام دوباره کشتیتون حمله کنم، دوباره رهبرتون رو بکشم، دوباره مردم رو بکشم. پس نداره این ترس هنوز. وقتی میگی خونخواهی، قصاص یا انتقام، یعنی باید به یک گونه باشه که طرف فقط دیگه جرأت نکنه این کار رو انجام بده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.